دلم میخواد هیچ وقت ترکم نکن.
مطمئن باش فرانس،
تو دیگه نباید تو این کافه های لعنتی پرسه بزنی. بیا با ما باش، ما به جا و غذا میدیم، کارم بهت میدیم. ما تا دوشنبه آینده به یه هدف خیلی بزرگ میخواییم نزدیک بشیم. شاید اگه موفق بشیم جنگ کلن تموم بشه.
میخواین عملیات کنین؟
هنوز معلوم نیست.
من میخوام با شما باشم، هر کاری بگین میکنم.
ما به وجود تو احتیاج داریم. اون متفقین لعنتی به زن رو شک نمی کنم.
کجا باید بیام؟
بهتون میگم. الان خیلی خوابم میاد، حالا مثلا خوب نیست. من دو روزه که نخوابیدم، سرم خیلی درد می‌کنه.
من بتی هستم، با گئورگ، ببخشید، با امیر کار دارم. من میشناسم.
کسی که متوجه نشد اومده اینجا؟
نه آقای وارتانیان.
چند بار باید بهت بگم منو به اسم اصلیم صدا نکن؟ اسم من امیره. خب چه خبر؟
بالاخره لو داد، حسابی مستش کردم، بعد بردمش توی کافه و بردمش توی اتاق تا دراز بکشه. بهم پیشنهاد ازدواج داد، بعدم خواست که توی گروهشون باشم.
گروهشون؟
بله، 6 نفرن، چتر بازن، از برلین اومدن، میخوان عملیات کنن، از یه گورستان ارامنه میخوان شروع بکنن. آقای وارتانیان،
اسمش چی بود؟
فرانس، فرانس مایر. آقای وارتانیان،
اینقدر به من نگو آقای وارتانیان، اسم من امیره. هر کجا خواستی منو صدا کنی اسمم امیره، فهمیدی؟
بله، امیر، اسم ایرانیه.
درسته، اسم ایرانیه. آفرین بچی، ادامه بده، خوب پیش رفته.
خیلی گنگ همش از یه عملیات حرف میزد، میگفت از طریق رادیو برلین به آلمان ارتباط داره. بعدم خوابش برد.
خوبه بتی، سعی کن بیشتر به فرانس مایر نزدیک بشی. بگو پیشنهاد ازدواجشو قبول کردی، بگو هرگز رهاش نمی کنی، حتی بگو وفاداری تو امتحان کنه. میتونی بری. عدس من درست بود. هیتلر یک گروه 6 نفری چترباز فرستاده ایران برای ترور سران متفقین. خبر جلسه سران 3 کشور، ایالات متحده، انگلستان و کشور ما، در همه جا درس پیدا کرده.
شناساییشون کردین؟
آره، پاتوقشون تو کافه آیبتاس. جاسوسای لهستانیمون شناساییشون کردن. فرماندهشون به یکی از جاسوسا پیشنهاد ازدواج داده.
خوبه. پس بالاخره این دوستان لهستانی به یه دردی خوردن.
لهستانیا همیشه به درد بخورن.
گئورگ، حالا میگی چی کار کنیم؟
بر یک عملیات دستگیرشون میکنیم.
خوبه، ولی وقت کم داریم. یادت باشه که سران متفقین تا 2 روز دیگه وارد ایران میشن.
بگو تمام برنامه‌های رادیو برلین رو ضبط کنن. از طریق رادیو پیام میگیرن. از برلین.
متاسفانه رهبرشون فرانس مایر از دستمون فرار کرد. نتونستیم پیداش بکنیم. چند نفرشون رو توی کافه دستگیر کردیم. چند نفرشون هم کشته شدن. همونایی بودن که به طرف جنوب فرار کرده بودن. ردشون رو از جنوب گرفتیم تا تهران.
شده 1000 آلمانی فاشیست کشته بشن، فرانس مایر باید پیدا بشه.
من حدس میزنم تو گورستان ارامنه مخفی شده باشه. همش از عمو بودن اونجا حرف میزد.
گورستان رو پیدا کنید. از همین الان اقدام کنید. سران متفقین به تهران میان. هرچه زودتر دستگیرش کنید. بچی هم با من میاد.
در زدم. یعنی کی میتونه باشه؟ کافیه، برو ببین کیه.
خطرات کشته شدن.
خودم دیدم. کسی تقریبت نکرد.
حواسم بود. حالا میخوای چیکار کنی؟
سب میکنیم تا بعدش از تهران خارج میشم.
پس من میرم لباسمو جمع کنم. یه مقدارم پول دارم. لیره انگلیسی کفایت سفرمونو میکنه.
بتوی خیلی مراقب خودت باش.
داله بود بچه. بگو
برلین 400 عامل نفوذی نازی در ایران داره. به دستور آدولف هیتلر یکی از افسران برجسته جاسوسی به نام اسکرانزی مأمور شد که نقشه ترور استالین، چرچیل و روزولت رو در تهران عملیاتی کنه. یکی از برنامه های اونا کنترل کردن رفت آمد خونه زیرزمینی بود که از نزدیکی همون گورستان به طرف سفارت انگلستان پیش می رفت. ما حتی دالان ارتباطی بین دو سفارتخانه انگلستان و شوروی رو شناسایی کردیم.
چند تا آلمانی در ایران اقامت دارن؟
دقیقاً از تعدادشون با خبر نیستیم. ولی رضا شاه خیلیاشون رو اخراج کرد.
اسم عملیاتتون چی بود؟
پرش بلند.
پرش بلند. بسیار خوب. قبل از اینکه گروه دوم از برلین اعزام بشه تا از طریق رادیو شکست این عملیات رو اعلام میکنی.
سران متفقین وارد تهران شدن.
من جای تو باشم به سفارت شوروی میرم و با چرچیل و روزولت ملاقات میکنم.
نه، درست نیست شاه ایران به سفارت شوروی بره.
تو در مقابل ابرقدرت‌های جنگ جهانی رقمی نیستی، هستی؟
شاید تو راست بگی. برام یه وقت ملاقات بگیر.
اجازه ندین این اجنبی هر طور که دلش میخواد با شما رفتار کنه.
به سفارت شوروی میرم. چرا هزارات نیومدن بیرون؟ خسته شدم.
تحمل بفرمایید علا حضرت. وقتی که دادن محدوده. توی جلسه هستن هزارات. الان شرفیاب میشن.
میل داشتم دعوت شاه ایران رو قبول میکردید به ضیافت یک شام.
در حال حاضر زمان نداریم. در سفرهای بعدی چرا که نه. آه خیلی خوب. ما برای ادامه جلسمون باید به ساختمون برگردیم.
آقای سویلی؟
بله علاقه.
ببینید میتونید کاری بکنید برای چند دقیقه که شده با آقای پرزیدنت روزولت ملاقاتی داشته باشم؟
تعامل بفرمایید اعلی حضرت. ببینم چه کار میشه کرد.
احمقانه است. حتی اجازه نمیدن یک نماینده از ما تو جلساتشون شرکت کنه. رسما مملکت رو به دست گرفتن. حتی به اجازه خودشون حکومت نظامی اعلام کردن.
باید افتخار کنی که سران متفقین کشور تو رو انتخاب کردن برای کنفرانس.
دعوت کردم از سران شده برای چند دقیقه در کاخ مرمر ملاقاتشون کنم. مخصوصا استالین.
اه تو چقدر از این روسای لعنتی میترسی؟ تا حامی بزرگی مثل انگلستان داری نباید از استالین نکبت بترسی.
علا حضرت، آقای سهیلی نخست وزیر شرفیاب شدن.
علا حضرت، بالاخره موفق شدیم فقط از استالین رهبر شوروی وقت بگیریم. ایشون موافقت کردن شما را برای چند دقیقه در کاخ مرمر ملاقات کنن. اما شرطشون برای ملاقات اینه که گارد سلطنتی مرخص و گارد مخصوص استالین مستقر بشن.
ایرادی نداره. پرزیدنت روزولت و چرچیل چطور؟
متاسفانه قبول نکردن قربان. ظاهراً فرصت نداشتن.
ترتیب استقرار گارد استالین رو بدیم.
از اینکه متفقین ایران رو از آلمان جدا دونستن و درباره ایران موضع مناسبی نشون دادن خیلی خوشحالم.
ما میدونیم قطعا سیاست های ایران به آلمان نزدیک نبوده و به متفقین اقبال بیشتری نشون میدادن تا متحد.
درباره کنفرانس تهران خیلی کنجکاو بودم. کاش دولت شاهنشاهی ایران میزبان این کنفرانس بود.
من وقتم دیگه تموم شده. باید برم به یک جلسه در سفارت شوروی.
تعطیل. بریم به زندگیتون برسیم. دل و دماغ کار ندارم.
ای بابا چرا استاد؟ چی شده مگه؟
دل و دماغ کار ندارم. الان تئاتر کار کردن توی این مملکت شرایطش مساعد نیست.
یعنی چی استاد؟ مگه تئاتر کار کردن شرایط میخواد؟ شما خودتون به ما یاد دادین تو هر شرایطی باید کار خودتون رو بکنید.
میگم استاد الان وقتشه. حالا که کشور رو اجنبی ها اشغال کردن ما باید یه تئاتر ببریم روی صحنه.
بله آقای مهرداد، خودتون میگفتید زبان تئاتر تیز و گزنده است. خب حالا وقتش از اجنبی ها حرف بزنیم، از این اشغالگرا حرف بزنیم، از این بدبختی که گریبانمون رو گرفته بالاخره حرف بزنیم. خب
بله، از این کنفرانس لعنتی که تو کشور برگزار شده و شاه مملکت رو 2000 حساب نکردن حرف بزنیم.
کله همتون بوی قرمه سبز میده، میدونید؟ اینا نمیذارن مردم به این چیزا فکر بکنن، چه برسه که بخوایم حرفشو تو تئاتر بزنیم.
مهمون نمیخوای؟
سلام دکتر جان. بریم به زندگیتون برسیم، من مهمون دارم. بیارین دیگه به ما سر بزنیم.
سلام علیکم. حال شما چطوره؟
بفرمین.
شکرم.
بفرمین. خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم. حال شما چطوره؟
بریم دیگه.
میگم استاد اگه یه وقت گروه های دیگه خواستن کار کنن به ما اجازه میدیم باشون کار کنیم؟
کار خوب باشه چرا که نه.
تشکر استاد.
سر بزنیم.
خداحافظ.
خیلی خوش آمدی.
اینا آرتیست های تئاتر هم؟
آره شاگردام هم. دیدیم اوضاع کیشمیشی تئاتر رو تعطیلش کردیم. با یه چایی گلکاب زمون مشت چطوری؟
با توت خشک.
توت خشک؟ کشمش قرمز و آب لیمو.
کشمش برای این اوضاع احوال دیگه نه؟
والا این اوضاع احوال دیگه کشمش هم جوابگو نیست. تو این هاگیر و باگیر موندم که تئاتر یا کتاب فروشی، کدومشون بالاخره؟
اگه مثل من محافظه کار باشی هیچ کدوم. کنج مطب و نسخ خطی و چند تا مریض دیگه، فوق فوقش روزنامه شون هم بخونی. یه استکان چای، یه دبش و توت خشکه، همین.
میگم یه وقت مریض نشی دکتر جون.
من فقط حکم تیر اذیتم کرد، به خاطر یه لقمه نون روانیست مردم رو به کشتن داد.
میبینم که بفهمی نفهمی یه خورده از محافظه کاری عدول کرد.
بالاخره آدم یه جا دردش میاد، وقتی هم دردت میاد میگه آخ، این قانون طبیعته. فعلا اولین انتخابات بعد از دیکتاتوره. امیدوارم آدم های ناجور نرن مجلس. مجلسمون نشید روسی و انگلیسی.
نخه، بیشتر از بفهمی نفهمیه. بد جوری از محافظه کاری عدول کردی. حرفای تازه میشنبه.
خب خیلی ممنون از چای و توت خوشگل. عزت زیاد.
خوشحالمون کردی دکتر.
به همچنین. زمنان توت خوشگاهات خیلی سفت بوده.
دکتر جان، توت ما توت همیشگیه. شما یه نگاه به سجلتون بندازید.
توجه کن، این کدوم طرفه؟
بالا.
این چه تو؟
پایین.
هنوز چشمتون احتیاج به عینک نداره، یه آلودگی مختصر. یه قطره براتون مینویسم هر شب قبل از خواب بریز این چشمتون.
دست شما درد نکنه. شما پزشک ارتش هستین دکتر جان؟
بودم. چطور مگه؟
من سرگردم تو ارتش، آژودان سپهبد امیر احمدی.
وزیر جنگ؟
بله.
خوبه دیگه، برکشونته. بفرمایید.
ای بابا، شما دیگه چرا دکتر جان؟ کسی ما رو تحویل نمیگیره. یعنی تو ارتش پایین تر از سرنگ رو تحویل نمیگیرن. نه مستمری در حسابی میدن، نه ارزشی، نه احترامی. تقیه به توقی هم که میخوره آماده باش میدن. خیر سرمون امروز هم آماده باش بودیم. چشمم تار دید که بلم کردم. من نمیدونم انتخابات مجلس 14 چه ربطی به آجودان دفتری داره.
امیر احمدی بد کرد به این مردم. تو ماجرای بلوای نون نباید حکم تیر میداد.
بله. بنده بی تقصیرم. تیمسار موقعی که تشریف میاره تو سوالی نکنه بنده لال میشه. من باید برگردم پادگان. دستتون درد نکن.
بسیار خوب.
پس این قطره رو بریزم مشکل چشمم حل میشه؟
مطمئن باشین، خیالتون راحت بشه. بفرمایید.
دست شما درد نکنم. متشکرم.
موفق باشین.
نتیجه آرا اعلام شد.
سید ضیاءالدین طباطبایی رأی آورد؟
بله. اون مصدق.
هر دوشون هم از رجال کهنه‌کار عصر قجر بودن.
آیت الله کاشانی هم رأی آورد اما انگلیسی‌ها دستگیرش کردن.
چطور؟
کاشانی سابقه مبارزاتی گسترده‌ای با انگلستان داشته. خیلی وقت بود که دنبالش بودن. یک سالی بود که مخفی بود. وقت انتخابات توی گلاب دره شمران دستگیرش کردن. بلافاصله منتقلش کردن به زندان قوای متفقین. نذاشتم پاش به مجلس برسه.
بهتر. هرچی کمتر از امثال کاشانی نزدیک بشن به فضای قانونگذاری کشور بهتره. کاشانی نفوذ زیادی بین اقشار مردم داره. میتونست درد سرساز بشه همه جا. یادمه وقتی پدرم سقوط کرد همین کاشانی یک نامه عریض و طویلی به فروغی نخست وزیر وقت داد. انتقاداتی به عمل کرده پدرم داشت. درخواست رسیدگی کرده بود. فروغی با ادبیات مخصوصی که برای هر کسی لحاظ نمی کنه خیلی بیش از حد یک نامه دستور رسیدگی داد. معلوم می شد از کاشانی احساس خطر کرده بود.
چی خواسته بودن؟
درباره حوزه‌های علمیه که شاه مخالف بود. من اعجاب و اینجور چیزا.
پس باید از دولت انگلستان تشکر کنیم. کار ما رو راحت کرد.
به موقع بود.
از شهریور 20 تا الان همیشه انگلیسی‌ها حضور به موقع داشتن. خیلی وقتا. خیلی جاها.
تبا تبایی رو احضار کن. تبریک میگم آقای تبا تبایی. انتخاب شدیم.
نمیخواستم برم مجلس. دوستان اصرار کردن. کارهای مهمتری دارم. قرار نبود به ایران برگردم.
قرار بود در فلسطین گروه چریکی تربیت کنم برای مبارزه با نازی‌ها. تقدیر منو به ایران برگردون.
مجلس به افرادی مثل شما احتیاج داره آقای طباطبایی.
در مجلس نمایندگانی راه پیدا کردن که درست نقطه مقابل من هستند. امثال دکتر محمد مصدق که از رجال عصر قاجاره و به مصدق و سلطنه مشهور. من بیشتر به این فکر میکنم که رجال عصر قاجار خیلی نمیتونن در دوره پهلوی مؤثر واقع بشن. نمونش همین قوام سلطنه بود.
بعضی وقتا حضور همین رجال کهنه‌کار میتونه راهگشای یه سری از گرفتاریا باشه. از حزب وطن چه خبر؟
کارا رو به رواله. در جریان همین انتخابات هم فعالیت خوبی رو داشته. ما به حمایت بیشتر شاهنشاه نیازمندیم.
دریغ نمی‌کنیم.
فردا روز گشایش مجلس 14مه. موافق و مخالف کنار هم میشینن برای قانونگذاری یک مملکت.
راه دشواری پیش روست.
یقیناً شما از پسش برمیایین آقای طباطبایی.
به به آقای سیدین طباطبایی، پس محاسنتون رو چیکار کردید؟ هوای فلسطین نساخت به بادش دادیم.
شما سیبیلتون رو چیکار کردین آقای مصدق؟ توی عصر قاجار جاش گذاشتین؟
آتش کودتای سوم هود سوزوندش. واقعا تعجب میکنم که شما با چه پشتوانه ای رأی آوردین.
بعد فکر کردم شما دست به جیب هستید. تا نخست وزیرم میگه لازم باشه میخرید.
کسر شأن شدید وکیل مجلس. هرچند
بنده مستحضر هستم که حضرات انگلیسی خیال دارن بعد از 24 سال شما رو نخست وزیر کنم. شک ندارم.
آقای سید ضیاءالدین طباطبایی باید به سوالات بنده پاسخی صریح بدن. بفرمایند در این 20 و چند سال با چه سرمایه‌ای تحصیل علم کردند؟ با چه سرمایه‌ای املاک جمع‌آوری کردند؟ مگر ایشان مثلا به تبعید نرفتند؟ ما زیر بار این حرف نمی رویم. ملت ایران بیدار است. ملت ایران به این حرف هم فریب نمی خورند. ملت ایران از زمامداران سیاست درخواست تجدید نظر درباره این آقا را دارد. آیا کسی هست که بگوید مرکز اتکای این آقا ملت ایران است؟ به خاطر دارم سردار سپه رئیس الوزرای وقت در منظر من با حضور مرحوم مشیر الدوله، مستوفی الممالک، دولت آبادی، مخبر السلطنه و تقی‌زاده و علا اظهار کرد که مرا انگلیس آورد و ندانستند با کی سر کار پیدا کردند. آن موقع نمی‌شد در این باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذیب کرد و به خوبی معلوم شد آن کس که او را آورد چون دیگر مقید نبود او را برد. دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راهن کشید و 20 سال برای متفقین امروز تدارک مهمات دیده و عقیده و ایمان رجال مملکت را برد، املاک را ضبط و فساد اخلاق را ترویج و برای بقای خود قوانین ظالمانه وضع نمود، چون به کمیت اهمیت میداد بر تعداد مدارس افزود، به کیفیت اعتقادی نداشت، سطح معلومات تنزل کرد. اگر خیابان ها آسفالت نمیشد چه میشد؟ اگر عمارت ها و مهمانخانه ها ساخته نمیشد به کجا ضرر میرسید؟ من میخواستم روی خاک راه بروم ولی وطن را در تصرف بیگانگان نبینم. خانه در اختیار داشتن به از شهری در اختیار اجانب. این از کار اجانب که کسی را آلت اجرای مقصود قرار میدهند، پس از اخذ نتیجه از بردن او بر سر مردم منت هم میگذارند. هیچ ملتی در سایه استبداد به جایی نمیرسد. اگر قرار است سلطنت مستبد باشد، پس مجلس برای چه خواستند؟ قانون اساسی برای چه نوشتند؟ اگر ناخدا یکی است، وقتی ناخوش شود کشتی در خطر است و وقتی مرد کشتی به قعر دریا می رود. این آقای سید ضیاء می توانند درب مجلس را ببندند و یا آن را قرق کنند و یا مثل ایام کابینه سیاه جرائد را تعطیل کنند. باید از این مجلس برویم. در مجلسی که دم از آزادی میزنند، در مجلسی که دم از آزادی میزنند جای امثال تو نیست. این آقا امروز از آزادی مطبوعات صحبت میکند. یادش رفته در ایام نخست وزیری چطور ارباب جرائد را به سلاب کشیده بود. میخواهد با این شعارها میخ خود را محکم کند. میخواهد کرسی نخست وزیری را به دست آورد. ما نمیگذاریم. ملت ایران نمیگذارند. ملت ایران باید بدانند تو در فلسطین چه کردی؟ زمینهای مسلمانان را میخریدی و به یهودیها میفروختی. این بود مأموریت تو از طرف انگلیسیها.
خدا را شکر، خدا را شکر زنده موندم تا روزهای مهنت وطن ندای هموطنان را شنیده و جان بی مقدار خود را در طبق اخلاص نهاده تقدیم نمایم. قبلا هم بنده عرض کرده بودم که قصد اشغال مقامی را ندارم. گفتم بعد از 23 سال برمیگردم تا مملکت مهنت زده خودم را ببینم. اگر تونستم کاری میکنم و خدمتی انجام میدم. اگر نتونستم برمیگردم به مملکت غربت، همانجا که 23 سال بودم، باز جلای وطن میکنم. آقای مصدق هم به بنده لطف دارند.
از کافه آیبتا که بیرون اومدم، ذهنم همچنان درگیر گلنار بود. باید هر طور شده از اون کافه بیارمش بیرون. تو همین فکرها بودم که دیدم نیروهای متفقین مزاحم مردم میشن. مدام در حال دستگیری شهروندان ایرانی هستن. بهونه‌شون هم اینه که دنبال جاسوس میگردن. این یک واقعیت تلخه. دریغا کشور عزیزم هنوز در اشغال نیروهای متفقینه. متاسفانه کشور در اشغال هم استقلال نداره. نمونش برگزاری کنفرانس تهران بدون اطلاع شاه و دولت ایران توسط سران متفقین. شرمم میاد وقتی میبینم که شاه مملکت رو به هیچ هم حساب نکردن. عمق فاجعه وقتیه که میشنوم اعلیحضرت جوان به دیدار سران متفقین میره برای خوشامدگویی. بعدش هم انتخابات مجلس. افراد به خصوصی ورود کردن به مجلس. مثالش سید ضیاءالدین طباطبایی که کودتای سوم اسفند 1299 به نام اون رضا خان ثبت شده. کودتایی که بعداً منجر به تشکیل سلطنت پهلوی شد. در این میان دستگیری آیت الله کاشانی و ممانعت از ورودش به مجلس خیلی جلب توجه کرد. کاشانی یکی از مخالفین سیاست انگلستان در ایرانه. کشورم آبستن حوادث مهمی شده که تا به حال تو 100 سال گذشته تجربه نکرده. تا چه پیش آید زین پس؟ محمود وزیری، تهران، منیریه، مرداد 1323.
از جوهانسبورگ خبر رسیده.
از پدرم؟
بله.
از این کارت میشه حد زد خبر خوبی نداری.
من همیشه گفتم تو آدم باهوشی هستی. اون مرده.
خوب شد که شمس پیشش بود.
اون حرکت کرده به طرف ایران.
چند ساله که ندیدمش. وقتی نبود که شرفیاب نشم و سرزنشم نکنه. چند بار تصمیم گرفت برادرم علیرضا رو جای من ولیعت کنه. ولی من فکر میکنم نسبت به پدرم پادشاهی بهتری هستم.
حتما همینطوره. مردم از اون متنفر بودن. اما تو محبوبیت داری. بلند شو، آماده شو. الان خواهرت از سفر میرسه. حتما خبرهای داغی داره از جوهانسبورگ.
تموم نشد، نه ترسود باش، آخه من کار دارم، میخواب برم.
سلام علیکم سرکا. سلام
بچه ها، چه خبر؟
سلام، رضا شاه مرده؟
آره شنیدم.
تحلیل چی؟
مردن دیگه تحلیل نمیخواد، هر کی یه روزی میمیره. من الان باید یه قهوه بخورم بعد.
سرکا
قهوه در خدمت باشی.
آره معلومه.
رضا شاه مرد.
رضا شاه مرد.
ها؟ اطلاعیه دربار شاهنشاهی. اعلی حضرت ها، قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، های زکی. اینو خودش میگفت.
انگلیس ها اول فرستادنش جزیره موریس. تاب نیورد. چون خیلی بد آب و هواست. بعد تقاضا کرد که جاشو تغییر بدن. فرستادن جوهانسبورگ. البته اونجا به لحاظ آب و هوا بد نیست، ولی خب ممنوع ملاقاتش کردن.
میبینی دنیا رو آقا؟ وقتی که راه میرفت زمین از زیر پاش فرار میکرد، از بس محکم میکنی. حالا چی؟ با یه سوزن انگلیسی جماعت بادش در رفت. گفتیم ارتشی داریم، یال کوپالی داریم، اونم وقتی که متفقین اومدن پایتخت رو گرفتن، از اون ارتش فقط یک شیر بیال و دم دیدیم که اونم مو مو میکرد آقا واسه یه لقمه غذا. اونم از اون سربازای بدبخت که عین بچه یتیما بدون آب و دون رهاشون کردن وسط تهران. آقا عجب روزگار غریبیه.
Thank you.
چرا علی رضا نیومد؟
رفت فرانسه. سرش با یه دختر لهستانی گرمه.
اون باید برگرده ایران.
فعلا یه مدت اونجا بمونه تا بعد من ببینم چه کار میتونم بکنم.
انگلیسی ها فعلا جنازه رضا شاه رو بردن مصر. آشی جنازه قراره اونجا برگزار بشه.